دست خانش خواستات شو بگیری 18 9 90
خلاصه معانی که در مورد این آیه معمول آیون کردن، یعنی کلمات بعضی از مفسرین وارد شده که این آیه امر به اعطای به همپیمانان هست و الذین عقدت ایمانکم، کسایی هستند که به اونها باید ارث داده بشه، مراد وارثان هستند نه موروثون هستند. با اون توجیهاتی که جلسه قبل عرض کردیم، الوالدان و الاقربون و الذین عقدت ایمانکم رو مثلا خبر برای مبتدای محذوف میگیرن، یعنی مبتدای محذوف هست که اینها خبر برای مبتدای محذوف هستند. علاوه بر این که فی نفسه خلاف ظاهر هست، لازمش این هست که ما ادعا کنیم که این آیه به وسیله آیات سوره نساء، سوره احزاب و انفال نسخ شده و این خودش استغراب داره، به دلیل اینکه اون سوره انفال طبق اون چیزی که به ترتیب نزول گفته شده به نظرم مثلا سوره 88، سوره احزاب 90، سوره نساء 92، یه همچی ترتیبی در ترتیب نزول هست. این که خصوص این آیه هم بگیم مجزا از آیات دیگه نازل شده، اون هم مستغرب هست. به خصوص نکته‌ای وجود داره، اون اینه که این آیات، حالا صحبتشو میکنیم، یک وحدت مضمونی بر این سوره حاکمه، یعنی این آیه در یک مجموعه از آیات هم مضمون و در یک فضای واحد وجود داره. این که بگیم این آیه از جای دیگه آمده در این فضا قرار گرفته، خودمون هم مستغرب هست. و اگر هم ما به طور کلی این ترتیبهایی رو که در مورد آیات قرآنی هست معتبر ندانیم، در جایی که یک نوع وحدت مضمونی حاکم باشه بر آیات، خیلی مستبعد هست ما این ادعا رو بکنیم که این ترتیبها به هم خورده. از سوره نساء اگر دقت کسی بکنه، از ابتداش در واقع احکام نساء و کسانی که بهشون یک نوع ظلمی میشه، در واقع مثل ایتام، مساکین و کسانی که حقوقشون رعایت نمیشه، سفها و امثال اینها، از اول تا آخرش عمدهش بحث رعایت حقوق کسانی که اون حقوقشون رعایت نمیشه. و این هم از این به بعد، بعد از اون هم همین هست که شما به حقوق خودتون پایبند باشید و حقوق دیگران رو که خداوند تعیین کرده بپردازید و از حقهای خودتون تجاوز نکنید. از اول آیه اگر دقت کنید، یک فضای واحدی بر کل این آیات حاکم هست و تو این فضا ما بخواییم مدعی بشیم که این آیه مثلا برخلاف فضا قبل از به اصطلاح سوره نساء، قبل از سوره انفال و سوره احزاب نازل شده، خیلی مستبعد هست. اینها تکلفاتی هست که خیلی مؤید این معنایی هست که در مورد این آیه ما میکردیم. خب اینجا مرحوم شیخ طوسی از ابو علی فارسی، از ابو علی که ظاهرا باید ابو علی فارسی باشه، البته ابو علی میتونه مراد ابو علی جبایی باشه، ولی فکر میکنم ابو قال ابو علی که ایشون میگه مراد ابو علی فارسی باشه، که اینجوری تصور میکنم. حالا مراجعه نکردم به منابع دیگه، میبینم این مطلب رو از کی نقل کردن. تعبیر ایشون این است که قال ابو علی، میگه این ابو علی گفته که طبق این آیه حلفا ارث نمیبرند. بعد توضیح این مقدار تو عبارت تبیان هست از قول ابو علی، به دلیل اینکه والذین عقدت ایمانکم عطف به اقربون و والدان هست. فکر میکنم که اشاره به همون تقریر باشه که ما عرض کردیم که میخواد بگه اینا موروثون هستن و اون موالی هست که وارثه. اینها امواتی هستن که از دنیا رفتن و امر به ایتاء به اینها نشده، امر به ایتاء اون موالی شده، که اون موالی رو این آیه تعیین نمی‌کنه که موالی کیستند. همون تقریبی که فکر میکنم ابو علی هم همون جوری که ما آیه رو معنا میکردیم آیه رو معنا میکنن. خب این یه نکته. یه نکته دیگه که اینجا عرض بکنم در مورد این که در جلسه قبل در مورد لکلن دو تا احتمال مطرح کردیم. یکی این که مراد از لکلن لکل ترکتن باشه، یکی این که مراد از لکلن لکل انسانن باشه. خب یک تو جلسه قبل نکته رفقا تذکر دادن که تو کتب تفسیری هم وارد شده، اون اینه که ممکنه ما بگیم که به قرینه آیه قبل که حکم رجال و نساء رو ذکر کرده گفته للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، این لکلل رو باید برگردیم یعنی لکل رجال لکل رجل و امرأت منکم، در واقع به قرینه ما قبل. ولی به نظر میرسه که این مطلب قرینیت نداره. اولا در آیه قبلی هم صحبت از رجال و نساء هست هم صحبت از اموال هست. ببینید للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، و این لکل میتواند ناظر به اون مکتسبوا و مکتسبن باشه، یعنی ولکل الاموال، اون اموالی که در آیه قبل ذکر کردیم که این اموال مردها ازش نصیب میبرن مردها ازش نصیب میبرن، این اموال بعد از این که صاحبانشون از دنیا رفتند ما بعد از مرگ اونها نصیبی برای عرض کنم خدمت شما موالی برایشون قرار دادیم. آیه قبل فقط رجال نساء رو ذکر نکرده که ما بخواییم الزاماً به اونها برگردیم. توضیح بیشتر این مطلب متوقف به اینه که یه مقداری ارتباط این دوتا آیه رو صحبت کنیم. من تصور میکنم دو جور میشه ارتباط، جورای مختلفی توی کتب تفسیری در مورد این ارتباط این آیات گفته، نمیخوام وارد اون بحثا بشم. مرحوم علامه طباطبایی یه جور معنا میکنن، توی التحریر و التنویر ابن عاشور یه جور ارتباط اینها رو وارد شدن. حالا من وارد اون بحثای تفصیلی اون آیین نمیشم. من تصور میکنم دو جور میشه این ارتباط رو معنا کرد که شاید از نحوه معنا کردن هایی که تو کلمات آیین هست بهترم باشه. اون اینه که این آیه میخواد بگه که مردها و زنها هر دوش هم مردها و هم زنها نسبت به اون مالی که به دست میارن اکتساب میکنن نصیب دارن، یعنی نصیب، یعنی زن هم از مالی که کسب میکنه نصیب داره. و این آیه بعد هم ناظر به این هست که ترکه‌ای که باقی میماند ما برای اون ترکه موالی قرار دادیم، این موالی میتواند مرد باشد میتواند زن باشد. باز هم تأکید این هست که همچنان که در حال حیات زنها از مالی که کسب میکنن نصیب دارن، از مالهای پدرانشون هم نصیب دارن، هم از مالی که خودشون کسب میکنن نصیب دارن، هم از مالی که پدرانشون کسب کردن نصیب دارن. این تأکید روی این نکته است که شما نباید وراث رو منحصر به مردها کنید. همون نکته ای که تو کتب تفسیری ذکر شده که گفتن که در جاهلیت ارث رو به مردها می دادن به زنها ارث نمی دادن. این هم در واقع تأکید این هست که همچنان که در حال حیات مرد و زن هر دو نصیب می برند، و نباید نصیب زنها از اموالی که به دست میاد محروم بشن و مردها بخوان نصیب اونها رو ببرن. بعد از مرگشون، بعد از کسایی که از دنیا هم برون، همچنان که پسر از مال پدر ارث میبرد، دختر هم از مال پدر ارث میبرد. که این دقیقا تأکید بر همون مطلبی بود که تو جلسه قبل هم معنا میکردیم، که این میخواد نثر کنه سنت جاهلی رو که ارث رو به ذکور میدادند، به اناث نمیدادند. این یه جور معنا کردن هست که این دقیقا با اون معنایی که ما میکردیم سازگاره. یه جور دیگه این هست که این آیه، از اول آیه رو بخونم، شاید این معنای دوم از جهاتی هم بهتر باشه. این آیه اینجوری میخواد بگه: لا تتمنوا ما فضل الله بهی بعضکم علا بعض. میگه شما آن چیزی رو که ما به آن چیز رو وسیله فضیلت و برتری یک نفر بر دیگری قرار دادیم، او رو نباید شما آرزو کنید. مراد از ما فضل الله بعضکم علی بعض، همچنان که تو روایات هست، میگه مثلا یک مالی به یه نفر دادیم، اون مال رو نباید شما آرزو کنید. یک همسر خوب به یه نفر دادیم، نباید اونها رو آرزو کنید. یکی مثال هایی که تو روایات ما در ذیل این آیه هست که بحث مال هست، اموالی که به افراد داده میشه، همسر هست که اینها رو، یکی از مثال های روشن این بحث ماله. میگه ما اموالی که به اشخاص دادیم، اون اموال رو نباید آرزو کنید، چون کسی که آرزوی اموال میکنه، این آرزوی اموال باعث میشه که در صدد تحصیل اونها بر بیاد، به روش تحصیلش مقید نباشه. روش تحصیلش حالا حلال باشه، حرام باشه، امثال اینها نباشه. آیه قبل این آیه هم اشاره به همین هست، میگه آیه الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. برای به دست آوردن مالها به روش های باطل نباید تمسک کنید. و یه ادامه هم داره: لا تقتلوا انفسکم، و خودتون رو هم نکشید. تو این فضا میتونه مراد از لا تتمنوا ما فضل الله این باشه که شما اصلا به اون چیزهایی که دیگران باشه دل نبندید، که این دل بستن باعث این بشه که اگر بتوانید از راه باطل اونها رو بکشید، یا اگر نتونید خودتون رو بکشید، باعث حسد بشه. حسد باعث میشه که یا اونها رو از راه باطل بخواید اموالشون رو کسب کنید، یا خود خودکشی کنید، که به اصطلاح حالا خودکشی به هر معنایی که معنا بکنیم. حالا اونا به اون جهتش کار ندارم، میخوام عرض کنم میتونه این آیه ناظر به این باشه که شما نسبت به اموال دیگران نظر نداشته باشید، نسبت به اون چیزی که خدا در اختیار خود شما گذاشته نسبت به اونها چیز باشید. و لرجال نصیب و مکتسبو رو من یه احتمالی میدم، چون ببینید این آیه این نکته ای توش هست، نمیگه مکتسبو مال مرد هست و مکتسب نه مال زن هست، میگه نصیب و مکتسبو لرجال هست. این احتمال میدم این اشاره به این هست که ببینید مالهایی که افراد کسب میکنن دائمی نیست. نه میخواد بگه که این مالهای مدتی در اختیار این رجال هست. للرجال نصیب و ممکتسبو وللنساء نصیب و ممکتسب. نه، این دوره حیات، دوره کوتاهی که هست در اختیار اینها هست، بعدم به دیگران میرسه. سب کنید. این میگه که این اموال رو امید نداشته باشید. این اموال در حال حیات ما در اختیار اینها قرارش دادیم، بعد از مرگم وارثای براش تعیین کردین؟ نه برای شما، نه برای این اموال. یعنی موضوع امواله، بحث این هست. این دقیقاً تناسب داره با این که میگه آن چیزی که وسیله فضیلت هست به نحو دائمی در اختیار افراد قرار گرفته شده، به نحو موقت به اینا دادیم، بعدش هم به دیگران این اموال رو منتقل کردیم. نه میخوام بگم این میتواند موضوعی که این آیه موضوع که الان صحبت کنید صحبت میکنم به تقلیل بده اون حسادت. میگه توجه داشته باشید که این اموال ملک دائمی اینها نیست. این بحث، ببینید ما فضل الله، اینو توجه بفرمایید، بحث اصلی در قبلش هم همینه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. میگه یه سری اموالی وجود داره، این اموال اگر میخواد انتقال پیدا کنه باید به طرق تجارت منتقل بشه، به باطل نباید منتقل بشه، خودکشی نباید بکنید در راه رسیدن به این اموال. این اموال یه مدت محدودی در اختیار مرداست، یه مدت محدودی هم در اختیار زنهاست، بعدش هم ما موالی به اینا قرار دادیم برای این اموال. نه هیچ منافاتی نداره، اینو میخوام بگم، حالا صبر کنید، عجله نکنید بحث رو. ول حوادث در واقع ناظر به این هست که این اموال دائما در اختیار اینها نیست، این نصیبی از این چند روزه، اون جمله چیه؟ این امانت چند روزه در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت چند روزی دست ماست و امثال اینها. چند روزی ها میگه این چند روز دست ایناست، بعد جمع به دیگران میرسه. پس اونی که محور هست و موضوع سخن هست اون امواله، اون اموال هست. میگه این اموال رو شما آرزو نکنید. پس آیه قبل دقیقاً با این که مراد از این لکل الاموال باشه دقیقاً با این سازگار هست. پس بنابراین اینجور نیست که آیه قبل قرینه باشه برای این که حتماً کل رو ما باید به انسانها بزنیم. نه، هیچ خصوصیتی نداره که آیه قبل با این معنایی که مراد از کل کل ترکه باشه کاملاً سازگاره. ولی فکر کنید، ولی بحث عمده‌ای که میخوام بکنم اون اینه، آیه قبل با هر دو معنا سازگاره. یعنی هم ما کل رو، اونی که بخوام اینجا دوستان میگفتن که آیه قبل قرینه باشه برای اینکه ما ترجیح بدیم تفسیر لکل رو برای لکل انسانه، نه اون مرجح نیست. آیه قبل هم سازگار هست برای اینکه کل رو به ترکه بزنیم، هم سازگار هست به اینکه کل رو به انسان بزنیم، با هر دوش سازگار هست. ولی از یه جهت دیگه من میخوام ترجیح بدم انسان رو، برخلاف مطلبی که دیروز عرض میکردم. یک نکته دیگه من یادم رفت، من قبلا هم این به ذهنم رسیده بود ولی دیروز که میخواستم تقریب بکنم فراموش کردم این رو بگم. اون اینه که اصلا آیا مقالی به معنای وراث هست؟ یعنی مدلول لفظی موالی وراثه؟ ما قبلا این رو یه بحث در مورد اولیا میکردیم، میگفتیم اولیا به معنای مترادفش وراث نیست. ارث نتیجه ولایته، نه مدلول مطابقی، لازمه ولایته. اونجوری که از مجموع استعمالات ولایت استفاده میشه، ولی در قرآن به دو معنا به کار میره، یا ولی به معنی محب دوستدار هست که لازمه دوستداری نصرته، یا ولی به معنای اولا به تصرف، اختیاردار، کسی که به سرپرست، سرپرست امثال اینها. چه حالا ولی بگیم چه مولا بگیم، مضاف الیه ولی و مولا معمولا انسانه. ببینید ما معمولا در آیات قرآن، من یک بار از اول تا آخر آیات قرآن رو کنترل کردم در مورد ولایت و مولا، معمولا مضاف الیه ولی خدا، مثلا یک میگه مؤمنین بعضهم اولیا بعض، مضاف الیه ولی رو انسان ها قرار میدن، انما ولیکم الله و امثال اینها، ولی میت، ولی مال میت به کار نمیبرن، در استعمالات متعارف هم همین هست. من حالا بعضی آیات رو به خصوص یادداشت کردم که به این آیه مورد نظر خیلی شبیه، وجعل لنا من لدنک ولیا، ولی برای ما، نه ولی برای اموال ما، یا فهب لی من لدنک ولیا. اینا این آیه رو تو برای این آوردم که یه مقدار شبیه این آیه هست، از جهت اینکه یک جعل و امثال اینها، هم فعلی مثل جل درش به کار رفته، لام حرف جر درش به کار رفته، امثال اینها. وجعل لنا من لدنک ولیا، سوره نساء 75، فهب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب، که ما در تفسیرش عرض می کردیم ولی به معنی اختیارداره، سرپرسته، میگه یک کسی برای من سرپرست من قرار بده بعد از مرگ من. من چون وقتی میمیرم دیگه نمیتوانم در اموالم تصرف کنم، نمیتوانم عهده‌دار امور خودم باشم، یک کسی قرار بده عهده‌دار امور من باشه. ولی میت یعنی عهده‌دار امور میت بعد از مرگش، دقیقا به همون معنایی که ولی صغار هست. صغیر چون خودش نمیتواند در امور خودش عهده‌دار باشه، یک سرپرست میخواد. کسی هم که از دنیا میره، یک کسی که سرپرست اون میت باشه، عهده‌دار امور میت باشه بعد از مرگ، که نتیجه این عهده‌داری این هست که اموال رو به ارث میبره. یرثنی و یرث من آل یعقوب، نه اینکه فهب لی من لدنک ولیا، یعنی وارثن، ولی به همون معنی سرپرسته، یعنی یک سرپرستی برای من قرار بده که نتیجه سرپرست بودن ارث بردن از من و ارث بردن از آل یعقوب هست. چی؟ نه، ولی معنی وصی نیست، وصی به معنی و وصی وصایت لازمش ارث بردن هم نیست هیچ. نه، یرثونی از اموال ببره، اموال بر او ببره، اختیاردار اموال، وصی اختیاردار اموال نیست، اختیار محدود داره که این اموال رو به مصارف خاصش بگذاره ببره، ولی ولی یه مطلب بالاتریه، اختیار اموال در اختیار اوه، اختیارداری اموال وقتی در اختیار او باشه، این معناش به اصطلاح معنای ولایتی که ولایت بر میت داشتنه، که الان نائب منا به او هست. اصل معنای ولایت هم اونجوری که لغت معنا میکنن، یک کسی که بعد از دیگری میاد، تابع دیگری، دنبال دیگری هست، که نه دنبال او هست، مواظب هست که او زمین نخوره، یه همچین معنایی هست. ولی یعنی پشت سر دیگری هست، او رو حواسش هست، اختیاردار او هست و مواظب این هست که او در امورش اون به اصطلاح اون کاری که او نمیتونه انجام بده به دلیل اینکه یا صغیر هست یا یتیم هست یا از دنیا رفته، یک نوع نائب منا به او هست، ولی یه همچین مفهومی درش خوابیده. یا مثلا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، جعلنا جعل و لامی که در للذین لا یؤمنون به کار رفته، مواردی که اولیاء و امثال اینها به کار رفته، شما آیت قرآن رو ببینید، خیلی اولیاء هم زیاد به کار رفته، من نشمردم، شاید 40-50 مورد اولیاء و اینها به کار رفته. متعلق اولیاء ولایت ولی انسان به کار میره. یکی دو تا مورد محدود بود که ولی در مورد غیر انسان به کار رفته بود، در مورد اموال که هیچ به کار نرفته بود در قرآن، در مورد غیر انسان ها یکی دو مورد به کار رفته بود، یکی و هم یصدون عن المسجد الحرام و ما کانوا اولیاءه ان اولیاءه الا المتقون، که اون در مورد انسان هاست، به اصطلاح اولیاء مسجد الحرام به کار رفته. یکی دو مورد هم آتش رو اولیا قرار داده، ثم لنحنو اعلم بالذین هم اولا بها سلیا، در مورد نار هست که ضمیرش برمیگرده فمعواکم النار هی مولاکم. اینم در واقع معنای مجازیه، یعنی آتش اختیاردار شماست، شما رو میگیره، هر چیز هر کار دلش میخواد با شما میکنه. این مولاکم به معنای اختیاردار و سرپرست هست که مجازن شما به جای اینکه خدا رو ولی قرار بدید که روز قیامت سرپرست شما خدا باشه که هر کار وقتی بکنه به مصلحت شما هست، آتش سرپرست شما در روز قیامت خواهد بود. این هم به همون معنای سرپرستی و امثال این ها هست. با توجه به مجموع این جهات و با توجه به اینکه با قبل هم هر دو معنا سازگار هست، من تصور میکنم مراد همین هست که تو بعضی از کتب تفاسیر هم مرحوم آقای طباطبایی دارن، تو تحریر ابن عاشور داره، دیگران هم دارن این معنا که با توجه به قرینه قبل این رو، حالا آقای طباطبایی به صورت منحصر، ابن عاشور اینها منحصر نیست، یکی از معانی که اینها معنا میکنن میگن ولکل رجل ذکر و انسا جعلنا موالیا، اشاره به این هست که در واقع ممکنه شما بگید که مگه موروث بودن رجل و مرأه خصوصیت داره؟ اینه مثل دقت بفرمایید، ممکنه یک اشکال اینجا مطرح بکنید، بگید که لکلن میخواد بگه که اگر مرد باشه ما براش وارث قرار دادیم، زن باشه براش وارث قرار دادیم، مگه نسبت به اموال مرد و اموال زن بحثی بوده؟ وارث اموال مرد با وارث اموال زن فرق داشته که آیه بیاد متعرض بشه که ما هم بر مردها وارث قرار دادیم هم بر زنها وارث قرار دادیم؟ مگه اینجوریه؟ ممکنه اون نکته‌ای که ما تو جلسه قبل هم اشاره می‌کردیم، ولی به نظر میاد که این اشکال وارد نباشه. این آیه ذیل آیه قبله، ادامه آیه قبله، میگه مردان نصیب دارن زنها هم نصیب دارن، هر دو دسته بعد از مرگم وارث برشون تعیین کردیم. اگر مستقلن میخواست بگه که کسی که از دنیا میره چه مرد باشه چه زن باشه ما براش وارث تعیین کردیم، خب اون باید توهم فرق بین مرد و زن باشه. ولی این ادامه قبله، میگه ما برای مردها در حال حیات اختیار تصرف در اموال قرار دادیم، برای زنها هم اختیار تصرف در اموال قرار دادیم، هر دو دسته چه مرد چه زن بعدش برش موالی قرار دادیم. اینجا دیگه لازم نیست که نسبت به ارث بردن از مرد و ارث بردن از زن فرقی وجود داشته باشه، که این به خصوص با توجه به اینکه تصریح هم نشده، مضاف الیهش هم محذوفه. اگر تصریح میشد باز ممکن بود بگیم که تأکید بر این که هم بر مردها ما وارث قرار دادیم هم بر زنها وارث قرار دادیم، اون تأکید متناسب نبود. مضاف الیهش محذوفه، این مضاف الیه محذوفی که به قبل برگرده هیچ بعدی نداره که ما به کل ذکرن و انسا برگردونیم، و با وجودی که هیچ فرقی بین مرد و زن در وارثینشون نیست هیچ استبعادی نداره. اینی که با توجه به این مجموع قرائنی که عرض کردم، اینی که ما لکلن رو هم به لکل انسانن برگردونیم خیلی متناسب است. حالا اینجا اجازه بدید یه نه این چیزی مطرح نیست که ارث بردن در مورد زن و مرد فرق داشته باشه، که این هیچ این من ندیدم جایی. وارث بودن مرد و زن فرق داشته، ولی موروث بودنشون من ندیدم. حالا اگر اون باشه که خب خیلی خوبه، اگر چون خیلی وقتها نصیب زن رو به زن نمیدن، آره به تأکید میکنه که هم مرد باید نصیب ببره هم زن باید نصیب ببره و از کسب خودشون. الان هم خارجن خیلی وقتها فرض کن زن مالی که کسب میکنه در اختیار شوهرش میگذاره، میگه نه اون به اصطلاح اگر ثروتی داره برای خودشه، حالا با هم دیگه یک نوع تشریک مساعی دارن در زندگیشون یه بحث دیگه است، ولی این که طرف مجبور بخواد بکنه که مالش رو بخواد در اختیار من قرار بده، این نه، این درست نیست. مرد نسبت به اون چیزی که کسب میکنه، یعنی رسمیت شمردن مالکیت زنها نسبت به اموال خودشونه، میگه این مال اینهایی هم که این مالکیت حتی بعد از مرگ هم رسمی است، به خاطر همین به وارثین زنها میرسه. یعنی ببینید گاهی اوقات اینجور هم نیست، گاهی اوقات ممکنه ما بگیم که زن تا وقتی که زنده است ارث ببره، یعنی بهره ببره، بعد اینکه از دنیا رفت دیگه مثلا مال شوهرش، مال برادرش دیگه نه، بعد از مرگش هم وارثش وارثی که با خودش ارتباط داره. اگر زن میبره فرزند اون زن باید ارث ببره، نه فرزند اون شوهر، دیگه شوهر کار نداره. خب این هم در واقع از این جهت یک نوع خصوصیت داره، میخواد بگه که بعد از مرگ هم وارثش اولیاء خودشون هست. خب این مطلب. یه نکته دیگه اینجا عرض بکنم، مرحوم علامه طباطبایی یک معنای خاصی در مورد این آیه مطرح فرمودن. این یه مقدار متفاوت هست از معنایی که متعارف آیون معنا کردن. ایشون الذین عقدت ایمانکم رو به زن و شوهر حمل کردن، الذین عقدت ایمانکم میگه مراد زوج و زوجه است، و قبل از ایشون در تفسیر تبیان این معنا رو از ابو مسلم نقل میکنه، ایشون که انه میگه که مفسرین سه تا یه لحن خاصی هم داره، مرحوم شیخ طوسی میفرماید مفسرین سه معنا برای الذین عقدت ایمانکم کردن، ابو مسلم یه معنای دیگه کرده که انه این معنا رو اصلا محتملم نمیدونه، غیر از اون سه معنا اصلا جزء ردیف معانی رو که ابتداعا ذکر کرده ذکر نمیکنه. میگه اختلاف دارن مفسرین سه معنا کردن، ابو مسلم معنای چهارم کرده، معنای چهارم کرده، اون رو در ردیف اونها هم نگه. میگه ابو مسلم گفته مراد از این عقد عقد المصاهرت والمناکحه هست، توضیح نداده که چرا. مرحوم آقای طباطبایی اینجا یک توضیحی در مورد این آیه خواستن بدن. ایشون میفرمایند که این آیه ناظر به همون آیه ارثبری هست که آیه 11 و 12 هست. آیه 11 و 12 وارثان رو که تعیین میکنه و ارث ها رو تعیین میکنه سه طایفه میکنه، یه طایفه والدان هستن، یه طایفه اقربون هستن، یک طایفه ازواج هستن. اینها والدان یک گروه هستن و به اصطلاح اقربون گروه دیگری هستن و میمونه ازواج. پس والذین عقدت ایمانکم مراد ازواج و زوج و زوجه هست، ایشون اینجوری آیه رو معنا میکنن. ولی به نظر میرسه که چند نکته اینجا وجود داره. اولا والذین عقدت ایمانکم رو حمل کردنش به زوجیت با توجه به کلمه الذین خیلی مستبده. الذین عقدت ایمانکم یعنی کسانی که شما مر الذین برای مذکر هست دیگه، کسانی که با اونها شما عقد مصاهرت عقد بستید. این الذین گاهی اوقات به معنای جامعه بین زن و مرد به کار میره، به معنای جامعه به کار میره و هم در مورد مرد به کار میره هم در مورد زن. ولی در جایی که طرف ما فقط زنه الذین به کار نمیبرن، الذین در جامعه اشکال نداره به کار بردن، ولی الذین در جایی که عقد مصاهره یک طرف شما هست یک طرف زنها هستن باید علتی به کار برده بشه یا علاتی به کار برده بشه. ببینید همون آیاتی که ایشون شاهد میارن، که این ناظره به اون آیات هست، لحن اون آیات رو با این آیه مقایسه کنید. سوره اجازه بدید این آیات قبلی رو، همون آیه 11 رو نگاه بکنید. آیه 11 یا آیه 12، ولکم نصف ما ترک ازواجکم الم یکن لهن ولدون فان کان لهن ولدون فلکم الربع. اولا تو اون آیه در توجه بفرمایید، به مردها با صیغه مذکر خطاب کرده، به زنها مخاطب، به مردها، مردها رو مخاطب قرار داده، زنها رو غایب قرار داده. و این آیه ما نحن فی هم به نظر میرسه اونی که ابتداعا مخاطب هست مردها هستن، و اینی که ما به اصطلاح والذین عرض کنم بخوایم اینو با اون آیه مقایسه کنیم، لحن اینا اصلا کاملا متفاوته. زنها رو با صیغه مؤنث غائب خطاب کرده. شما اینجا بیایید والذین عقدت ایمانکم رو به زوجیت بزنید به قرینه ای که اونجا این شکلی هست، اونجا مدلش متفاوته. یعنی اگر اون رو بخوایم قرینیت قرار بدیم، بعد بگیم اون قرینیت برخلاف داره. یعنی نحوه تعبیری که از زنها تو اون آیه شده با نحوه تعبیری که آیه است کاملا متفاوته. پس اگر اون قرینیت برخلاف نداشته باشه، قرینیت بر وفاق نداره. ایشون آیه 11 رو میگه، این همون آیه 11 رو میخواد بگه. از جهت معنایی، از جهت معنایی میخواد بگه اون هست. میخوام بگم که وقتی ما میتوانیم این رو بگیم منطبق بر اونه، که نحوه تعبیر در حیدایی اکسان باشه. اگر اون آیه قرینه بر خلاف نباشه، قطعا قرینه بر وفاق نیست. این یه نکته. نکته دومی که اینجا وجود داره اون اینه که ایشون میفرماید که اونجا در اون آیه 3 طایفه کرده: والدان، اقربون، ازواج. در حالی که اون آیه، اون آیه رو که در نظر بگیریم، 3 طایفه نکرده. این نکته هم توجه بفرمایید. مرحوم علامه طباطبایی همچنان که ما هم تو جلسه قبل اشاره کردیم، والدان و اقربون و ما ملکت ایمانکم رو موروثون در نظر میگیرن. اون تفسیری که بعضی ها گرفتن اینها رو وارث قرار دادن، اون تفسیر رو نمی کنن. اینها رو موروثون و اموات رو در نظر میگیرن، فاعل ترکه گرفتن، نه به اصطلاح خبر مبتدای محذوف هم، یعنی اون موالی رو بخواد تفسیر کنه. اینو داشته باشید. خب در آیات قبل چجوری تفسیر شده؟ ارث فرزند از پدر گفته شده، ارث پدر از فرزند گفته شده، ارث برادر از برادر گفتش، کلاله امی و کلاله ابیه، البته ارث زن از شوهر، ارث شوهر از زن گفته شده. اون چیزی که ابتداعا گفته شده 5-6 تا گروه هستن. شما این 5-6 تا گروه رو چطور شد کردید 3 گروه؟ 3 گروه ارث فرزند از پدر رو یه گروه مستقل کرد، پدر از فرزند رو انداخت تو اقربون. چرا این تقسیم بندی رو؟ تقسیم بندی ابتدایی که این شکلی نیست که. تقسیم بندی ابتدایی 5-6 گروه هستن: ارث فرزند از پدر هست، ارث پدر و مادر از فرزند هست، ارث کلاله هست، ارث زن از شوهر هست، ارث شوهر از زن هست. 5 گروه. این 5 گروه رو شما اومدید تقسیم بندی کردید، اینا رو به 3 گروه، این 3 گروه مشخص کنجا نداریم که شما بگید اینها، حالا اونها 2 دستش مشخص. بنابراین میمونه ارث ازواج اولدین عقدت ایمانکم رو، اون تقسیم بندی ابتدایش که 5 گانه است.
والدان اسباب غلطه فرزند.
نه اونجا که اسم فرزند که اون کار نداره که، والدان که رفتی فرزند نداره. چی؟ نه زوجه اقربا نیست، بحث در این هست که بس همین اقربا رو شامل میشه. والدان رو بحث این هست که ایشون میگه اونجا سه گروه هستن، نه اونجا سه گروه نیستن، گروه های اولیش پنج گروهیه. حالا پنج گروه رو اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم باید دو گروه کنیم، نه سه گروه. اقربون، خیشاوندان نسبی و سببی. اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم، کما که فقها معمولا یه طبقه بندی ارث میکنن، طبقه بندی خیشاوندان سببی، خیشاوندان نسبی. پس اگر بخوایم اونها رو تقسیم بندی به اصطلاح از جهت نحوه سنخش بکنیم باید دو گروه باشه. اینکه شما بگید اون آیه سه دسته کردن، اون آیه ظاهرش که پنج دسته، بخواید اون رو از اون ظاهر رفعیت کنید و دو دسته کنید، این آیه به اون رفتی نداره. به خصوص اجازه بدید یه نکته ای رو هم زمینه بکنم. اون این هست که اون آیه قبلش وقتی میخواد تقسیم بندی بکنه، اولدین عقدت ایمانکم اصلا نمیاره. اون آیه 11 و 12 هم مسبوق به آیه 7 هم هست. آیه 7 دیگه، للرجال نصیب و مما ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصیب و مما ترک الوالدان و الاقربون. اون هم یه تقسیم بندیه، یعنی شما اومدید این آیه رو با آیه 11 و 12 تطبیق کردید. با آیه اون چی جوری تطبیق میکنید که حتما اینا رو اینجوری طابق نعل به نعل بخواید با همدیگه تطبیق بدید، بگید که یه گروه ستایی هست، اون دوتاش که نحوه انطباقش روشنه، پس بنابراین والذین عقدت ایمانکم میمونه، اون رو باید به ازواج چیز بکنید، اونم خیلی خیلی مستبعد هست. اجازه بدید یه الان وقت گذشته یک سری نکات دیگه هم هست و تفسیری هم که در ذیل این آیه تفسیر دیگه هم وجود داره، تقریبا روشن هست که والذین عقدت ایمانکم اصلا ربطی به این حرفا نداره. یه نکته خاصی هم وجود داره، من اصلا تصور میکنم که هیچ جا، یعنی اون معنایی که ابو مسلم کرده اصلا مناسب نیست، رو جلسه بعد توضیح میدم. و جلسه بعد چهارشنبه ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. الله.